ساعت 14 در تهران، این صدای رادیو فرداست. اوکراین بیش از 200 خمپاره به جمهوری دونتسک پرتاب کرد. تد کروز نامزد جمهوری خواه و مهمترین رقیب دونالد ترامپ از رای دهندگان خواست به وجدان خود گوش دهند. و وقوع سیل در چین دست کم 100 کشته و ناپدید بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نیروهای ارتش اوکراین چهارشنبه شب 201 خمپاره به قلمروی منطقه خودمختار جمهوری خلق دونتسک پرتاب کردند. روز پنجشنبه آژانس‌های امنیتی گزارش دادند که از ساعت 7:30 شب تا 12:30 بامداد پنجشنبه نیروهای اوکراینی به مناطق مختلفی از جمله نواحی صنعتی با خمپاره‌های 82 و 120 میلی‌متری حمله کردند. در نشستی که بر سر اوضاع شهر اوکراین برگزار شده بود، طرفای درگیر توافق کرده بودند که از 10 اردیبهشت ماه آتش بس برقرار شود، اما با این وجود نیروهای نظامی منطقه خودمختار دونتسک، جمهوری لوگانسک و اوکراین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. در جریان رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان روز چهارشنبه، تد کروز مهمترین رقیب دونالد ترامپ از تایید مستقیم نامزدی ترامپ خودداری کرد و از رای دهندگان خواست به وجدان خود گوش فرا دهند. به گزارش رویترز، حاضران در گرد همایی ملی جمهوری خواهان که دو روز پیش شروع شده و 4 روز ادامه دارد، به صورت ایستاده تد کروز را تشویق کردند، اما زمانی که او سخنرانی خود را آغاز کرد و مشخص شد که از دونالد ترامپ مستقیما حمایت نخواهند کرد، تشویق‌های هواداران ترامپ به سر صدا و هو کشیدن تبدیل شد. در جریان رقابت‌های درون حزبی، تد کروز و دونالد ترامپ سخنان و گفته‌های تندی را علیه یکدیگر رد و بدل کردند. دونالد ترامپ دو روز پیش رسماً به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات نوامبر معرفی شد. دولت چین روز پنجشنبه اعلام کرد که دست کم 100 نفر در شمال چین به دنبال جاری شدن سیلی که از روز دوشنبه آغاز شده کشته و یا ناپدید شدند. این بدترین سیل چین در سال جاری است. این بارندگی های شدید در مناطقی در چین از جمله پکن رخ داده است که اغلب آب و هوای خشکی دارند. از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 570 تن در سراسر کشور بر اثر سیل کشته و یا ناپدید شدند. بارندگی های شدید و ناگهانی در پکن موجب آب گرفتگی خیابان های این شهر، لغو سطح پرواز و توقف حرکت قطارها شده است. 10,000 نفر از مناطق سیل زده تخلیه شده و ضررهای اقتصادی مستقیم تا کنون صدها میلیون دلار ارزیابی شده است. در جریان درگیری‌هایی که چهارشنبه شب نزدیک یک اداره پلیس در ایروان، پایتخت ارمنستان رخ داد، بیش از 51 تن از جمله 28 مأمور پلیس زخمی شدند. خبرگزاری اینترفاکس از دستگیری 140 تن از جمله اعضای حزب مخالف موسوم به توافق مدنی خبر می‌دهد. افراد مسلحی که خود را وابسته به گروه موسوم به مجلس مؤسس ارمنستان می‌خوانند، از روز یکشنبه با درخواست آزادی رهبر زندانی خود 13 تن را در این اداره پلیس به گروگان گرفتند. روز چهارشنبه شماری از افراد حامی گروه مجلس مؤسس ارمنستان در اطراف این اداره پلیس دست به راهپیمایی اعتراض‌آمیز زدند و در آنجا سنگربندی کردند. چهارشنبه شب این راهپیمایی با دخالت پلیس ارمنستان متفرق و به خشونت کشیده شد. و اما فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، از دولت ترکیه خواسته است زمان وضعیت فوق‌العاده در این کشور را کاهش دهد و در سریع‌ترین حالت ممکن نیز به آن پایان بخشد. جزئیات بیشتر را می‌شنویم از حمید فاطمی.
پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط رجب طیب اردوغان در ترکیه به مدت 3 ماه، فرانک اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای از آنکارا خواست در واکنش به کودتای نافرجام آن کشور به حکومت قانون و واکنش متناسب پایبند بماند. او از دولت ترکیه خواست زمان وضعیت فوق‌العاده را کاهش دهد و در اولین فرصت ممکن اصولاً بدان پایان بخشد. آقای اشتاین‌مایر تأکید کرده است که دولت آلمان خواستار خیشتنداری دولت ترکیه در واکنش به کودتای نافرجام است. جمعه شب گذشته گروهی از نظامیان در ترکیه دست به کودتایی زدند که ناکام ماند و در پی آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دست به بازداشت، تصفیه و اخراج‌های گسترده‌ای در ارتش، دادگستری، پلیس و اداره‌های دولتی زد. او همچنین سفر استادان دانشگاه را به خارج از کشور ممنوع کرده و چهارشنبه شب برای مدت 3 ماه وضعیت اضطراری در ترکیه اعلام کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از برکناری‌ها و بازداشت‌های گسترده در ترکیه ابراز نگرانی کرده است و همپیمانان غربی آنکارا مؤکداً از دولت ترکیه خواستند در واکنش‌های خود به حکومت قانون و اصول دموکراسی پایبند بماند. هرچند معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که وضعیت اضطراری بر آزادی‌های اولیه از جمله آزادی جابجایی، تجمع و مطبوعات تأثیری نخواهد گذاشت و نخست وزیر ترکیه نیز در توییتر خود تأکید کرده است که این وضعیت تنها برای بازگرداندن فوری عملکرد به مکانیزم‌های دولتی است، اما این گفته‌ها از نگرانی‌ها نکاسته. در آلمان ابراز نگرانی تنها محدود به وزارت خارجه آن کشور نمانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفان سیبرت سخنگوی دولت آلمان گفته است ما تقریبا هر روز شاهد وقایعی هستیم که بر حکومت قانون تأثیر گذار است و با اصول واکنش متناسب در تناقض. سخنگوی دولت آلمان از این رخدادها همچنین عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
گزارش همکارم حمید فاطمی را شنیدید. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نخستین سفر خارجی خود در این مقام روز چهارشنبه وارد برلین پایتخت آلمان شد تا با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور درباره مسائل مربوط به برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به گفتگو بنشیند. خانم می قرار است روز پنجشنبه نیز به پاریس سفر کند و با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه مذاکره کند. یکی از مسائل مورد بحث نخست وزیر بریتانیا با رهبران این دو کشور قدرتمند اتحادیه اروپا تردد شهروندان اروپایی و روابط بازرگانی با لندن و اتحادیه اروپا است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا ابتدا ارزیابی او را از نخستین سفر خارجی ترزا می در مقام نخست وزیری پرسیده است. رضا تقی‌زاده:
این اولین دیدار دو زن قدرتمند اروپایی است. خانم مرکل که سالهاست در مقام صدراعظم آلمان مشغول به کار است و همینطور خانم ترزا می که به عنوان نخست وزیر بریتانیا حالا انتخاب شده، اگرچه این دوتا قبلا زمانی که خانم ترزا می منصب وزارت کشور رو داشت بارها با هم دیدار داشتند، ولی دیدار اخیر در مقام ریاست دولت دو کشور بزرگ اروپایی است. آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا است و بریتانیا قبل از فرانسه دومین قدرت اقتصادی اروپا به شمار میره. مذاکراتی که مرکل میکنه بعد از رفراندومی که در بریتانیا برگزار شد و در نتیجه اون بریتانیا تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا رو گرفت، چهارچوبی رو تعیین میکنه که در کلیات این چهارچوب دو کشور به یک توافق کلی برسن. اگر آلمان این شرایط رو بپسنده به علت نفوذی که در اتحادیه اروپا داره و همینطور قانع کردن فرانسه، میتونن امیدوار باشن به نوعی از توافق کلی که این توافق رو بعداً بقیه کشورهای اروپایی بهش تن بدن. کلیات توافق این است که بریتانیا به بازار تجارتی 500 میلیونی اروپا دسترسی داشته باشه، ولی تردد در بین کشورهای اروپایی مقداری محدودتر بشه. البته بخش پنهان این توافق این است که بریتانیایی ها از نفوذ پارلمان بروکسل و قانون وضع کردن که قوانین داخلی بریتانیا رو گاهی نقض میکنه هم نگرانی جدی دارن.
همونطور که اشاره کردین آقای تقی‌زاده، خانم ترزا می گفته که برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپا در واقع به این معناست که مردم بریتانیا میخواهند در مورد آزادی رفت و آمد یا تردد شهروندان اروپایی کنترل بیشتری داشته باشند. در این مورد نظرتون چیه؟
این یک موضوع بسیار بسیار جدی بوده، بخصوص در طول دو سه سال گذشته که اقدامات تروریستی متعدد در اروپا صورت گرفت، بخصوص در فرانسه. مردم بریتانیا دچار نوعی نگرانی شدند که این اقدامات تروریستی مسلمانان افراطی به بریتانیا هم سرایت بکنه، ضمن اینکه افزایش جمعیت مهاجرینی از کشورهای مسلمان و خاورمیانه نوعی نگرانی نزد بریتانیایی‌ها ایجاد کرده بود. علاوه بر این، آمدن اتباع کشورهای لهستان و همینطور کشورهای دیگر اروپایی که در بریتانیا میتونستن از حقوق شهروندان محلی استفاده بکنن، مردم بریتانیا رو ناراضی کرده بود. در کنار این دو اقدام، بریتانیا به عنوان عضو جامعه اروپا سالانه 35 میلیارد پوند یعنی نزدیک 50 میلیارد دلار پول به اتحادیه اروپا پرداخت میکرد که موافقین خروج از اتحادیه تبلیغ میکردن این پول میتونه صرف جویی بشه و صرف خدمتهای دیگری در داخل بریتانیا بشه، که البته این حرف بسیار درستی نبوده، چون بخش عمده ای از این پول به بریتانیا برمیگشت و در پروژه هایی که طرحهایی که اتحادیه اروپا به اون نظارت داشت هزینه میشد.
خانم ترزا می که در حدود یک هفته پیش به نخست وزیر رسید، در نخستین حرفهاش گفته بود که پیش از پایان امسال، یعنی تقریبا 5 ماه دیگه، تصمیم نداره روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کنه. اما رهبران اتحادیه اروپا به ویژه خانم مرکل و آقای اولاند رهبران آلمان و فرانسه اصرار دارند که بریتانیا به زودی از اتحادیه خارج بشه. فکر میکنید این دو رهبر اروپایی به خانم می چه خواهند گفت؟
میگن که بریتانیا واقعا قصد داره در کنار کشورهای اروپایی باقی بمونه، ولی بخشی از مقررات اتحادیه اروپا رو نپذیره. به نوعی همزیستی زیر یک سقف بدون داشتن تعهدات ازدواج بین دو نفر. و خانم می حالا علارغم اونچه که پیشتر گفته بود ما میخواییم شروع مذاکرات برای خروج رو به تعویق بندازیم، به این تجدید نظر رسیده که هرچه مذاکرات زودتر آغاز بشه میتونه وضعیت مبهم قرار داشتن در برزخ رو از بین ببره، برای اینکه بی‌اعتمادی، سردرگمی و نداشتن ثبات در بازارهای پولی همیشه به عنوان یک عامل خطر ازش یاد میشه. ملت هر دو طرف، یعنی هم اتحادیه اروپا و حالا هم بریتانیا، به این نتیجه رسیدن که در یک شرایط مناسب، نه با عجله کامل ولی نه با تعلیق و تردید، مذاکرات رو آغاز بکنن. وزیری حالا در کابینه بریتانیا به این منظور گمارده شده که مسئول هدایت مذاکرات است و همینطور گفته شده که از سه کشور دیگر عضو اتحادیه که از اون پادشاهی متحده یاد میکنن، بریتانیا به اضافه انگلیس، نمایندگانی در این مذاکرات حضور داشته باشند، و خصوص اسکاتلندی ها که اصرار زیادی دارند در اتحادیه اروپا باقی بمونند و بایستی یک وسیله برای پیدا کردن راهی برای نزدیک کردن این انتظارات پیدا بشه.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. در پی تظاهرات چهارشنبه شب در ایروان، پایتخت ارمنستان، پلیس حدود 140 نفر را بازداشت کرد. این تظاهرات در اطراف اداره پلیسی رخ داد که از 4 روز پیش به اشغال افراد مسلح درآمده است. همکارم هانا کاویانی درباره این وقایع شب گذشته با روبیک میناسیان، گزارشگر رادیو فردا در ایروان، گفتگویی داشته و نخست از او درباره درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و پلیس سوال کرده است. روبیک میناسیان:
در خیابونی که منتها به همون پاسگاه پلیسی است که در تصرف افراد مسلح است، اوضاع بسیار متشنجه و پلیس متوسل شد به گاز اشک‌آور تا بتونه معترضین رو متفرق بکنه، اینطوری که مامورین پلیس و کسی که الان مسئول پلیس هست در اون خیابان اعلام کرد، هم از پلیس و هم از مردم مجروحین زیاد هستند.
دلیل این مجروح شدن چی هست؟ درگیری شدیدی بین مردم؟
هم درگیری فیزیکی بین مردم و پلیس و هم گاز اشک‌آور.
دقیقاً این مردم برای چی به خیابان میان؟
مردم میتونم بگم که از 500 تا 1000 نفر هستن که هر روز اونجا جمع میشن. برای این اونجا جمع میشن که به پلیس این امکان رو ندن که پلیس به زور متوسل بشه و اون پاسگاه رو با توسل به زور آزاد بکنه.
مشخص هست که کسانی که این پاسگاه رو تصرف کردن چه کسانی هستن؟ گفته میشه گروگان هم گرفتن در این پاسگاه.
مشخص هست که از رهبرانشون چند نفر مشخصن، ولی اینکه دقیقاً چند نفر هستن مشخص نیست. درخواستشون این هست که رهبر گروهشون آزاد بشه که آقای ژیرای سفیلیان هست. از گروه بیشترشون از گروهی هستن که در انتخابات قبلی، در انتخابات قانون اساسی، گروهی تشکیل داده بودن به نام ارمنستان آزاد و از همون گروه هستن.
به چه دلیل زندانی هست رهبر این گروه؟
حدود 1 ماه پیش دستگیرشون کردن، به ضمن این که در ایروان در حال جمع‌آوری سلاح هست و میخواد که مراکزی رو با توسل به زور متصرف بشه.
روبیک میناسیان به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. با پایان این گفتگو کم کم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. اما فرصت دارم تا شماره پیامکگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 2048-799-500 و 2048-799-800 میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.